ساعت 21 به وقت تهران. خبرها را میشنوید از رادیو فردا. مرکز مدیریت راه‌های کشور از پیشبینی 2 میلیون سفر بین شهری در تعطیلات پیش رو خبر داد. زنگنه و همتی از برنامه دولت برای مبادله نفت با کالا خبر دادند. و مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن امروز برگزار می شود. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در اوج بحران همگیری کرونا در ایران، مدیر مرکز مدیریت راه‌های کشور از پیشبینی 2 میلیون تردد در جاده‌های ایران در روزهای آینده خبر داد و مقاصد اصلی این سفرها را استان‌های مازندران و گیلان عنوان کرد. پیشبینی افزایش سفرها در روزهای آینده با توجه به تعطیلی روز یکشنبه به مناسبت وفات امام 11 شیعیان مطرح می شود که به رسم معمول برای بسیاری تعطیلاتی 4 روزه را رقم می زند. مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا از مردم خواست در حالی که کشور در اوج همگیری کرونا است در تعطیلات پیش رو به سفر نروند. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در روزهای گذشته به بیش از 300 نفر در روز هم رسیده است. وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی ایران از برنامه دولت برای مبادله نفت با کالا خبر دادند. بیژن زنگنه، وزیر نفت، روز پنجشنبه در نشستی مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی گفت رئیس جمهور با پیشنهاد وزارت نفت برای واردات کالا از طریق صادرات نفت موافقت کرده و بر این اساس از هفته آینده کار عملیاتی آغاز خواهد شد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، نیز روش تهاتر را یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی کشورها توصیف کرده است. قبلا نیز جمهوری اسلامی از این روش برای تحویل نفت خام به روسیه، چین و کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده بود، اما موفقیتی در پی نداشت. در دقایق آینده در این مورد بیشتر خواهید شنید. مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، ساعت 21 به وقت محلی در شهر نشویل برگزار می‌شود. دانشگاه بلمانت در ایالت تنسی میزبان آخرین مناظره او در روی دو رقیب است. در مناظره پنجشنبه شب، کمیته مستقل برگزاری مناظره ها تصمیم گرفته است برای جلوگیری از دخالت هر یک از طرفین در سخنان دیگری، کنترل میکروفون ها را به دست مجری برنامه بدهد. وزارت خارجه ایران در واکنش به اتهام تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتهام‌های مطرح شده را گزارش‌های ساختگی و ناشیانه دولت آمریکا توصیف کرده است. وی تأکید کرده که برای جمهوری اسلامی فرقی نمی‌کند که کدام کاندیدا راهی کاخ سفید شوند. روز گذشته رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI و رئیس دفتر امنیت ملی آن کشور در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات اطلاعات شخصی شماری از رای دهندگان را به دست آوردند.
To influence public opinion.
رئیس FBI گفته است که ایران برای ایجاد رعب و وحشت ایمیل های تهدیدآمیز به رای دهندگان در 4 ایالت آمریکا فرستاده است. ایران، روسیه و چین تاکنون چندین بار به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم شدند. به گزارش های این بخش توجه فرمایید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی روز پنجشنبه از برنامه مبادله نفت با کالا خبر دادند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز پنجشنبه با اشاره به موافقت حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، با پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد پنجره‌ای واحد به منظور واردات کالا از طریق صادرات نفت از آغاز به کار عملیاتی در خصوص تهاتر نفت و کالا سخن گفت. در همین زمینه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان این ادعا که روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی کشورهاست گفت تامین کالاهای مورد نیاز کشور اهم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین موارد اولیه مورد نیاز بخش تولید اولویت نخست تهاتر کالا با نفت خواهد بود. اظهارات رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره کارایی تهاتر برای مقابله با تحریم‌ها در حالی است که قبلا نیز جمهوری اسلامی از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده اما موفقیتی در پی نداشته است. از طرفی طبق گزارش‌ها هم اکنون نیز ایران از تهاتر برای تجارت خارجی استفاده می‌کند و چندان موفقیتی در صادرات نفت ندارد. این سخنان در حالی است که پیشتر از این حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مرداد امسال در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که دولت ایران به ناچار برای تجارت با کشورهای دیگر از روش‌های منسوخ مثل تهاتر استفاده می‌کند و با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفته بود که استفاده از روش‌هایی چون تهاتر برای بسیاری از تجار در سراسر دنیا باور کردنی و قابل تصور نیست. با این حال عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی مدعی شده است که در شرایط حاضر که آمریکا برای جلوگیری از مبادلات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده، تهاتر کالا با نفت میتواند گره‌گشا باشد. رئیس بانک مرکزی گفته است با اجرای این برنامه شاهد تحولی بزرگ در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتما تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد. هنوز معلوم نیست ایران چگونه می‌خواهد با تهاتر نفت با کالا تحولی بزرگ انجام دهد، چون مشکل خریداران نفت ایران تنها پرداخت پول نیست، بلکه آمریکا خرید نفت از ایران را تحریم کرده است. همکنون تنها چین، سوریه و ونزوئلا مشتریان علنی نفت ایران هستند که در مورد اولی ده ها شرکت آن توسط آمریکا تحریم شده و در مورد سوریه و ونزوئلا نیز خود این کشورها تحت تحریم آمریکا قرار دارند. صادرات روزانه نفت و معیانات گازی ایران از 2.5 میلیون بشکه طی دوران قبل از تحریم ها به حدود 300 تا 400 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی ایران در نیمه اول سال با افتی 35% نسبت به دور مشابه پارسال به 13.5 میلیارد دلار سقوط کرده. البته ایران برای اولین بار بنزین را نیز در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی قرار داده و بنزین در صدر کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور است. برخلاف نفت خام، صادرات بنزین ایران تحت تحریم آمریکا قرار ندارد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. آنطور که پیشتر هم شنیدید، جان راتکلیف مدیر امنیت ملی ایالات متحده ایران را به تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم کرده است. ایران این اتهام را رد کرده و در اعتراض حافظ منافع آمریکا را به وزارت امور خارجه جمهوری احضار کرده است. گزارشی در این زمینه را از مهرداد میردامادی میشنویم.
آمریکا ایران و روسیه را به تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم می‌کند. جان رادکلیف، مدیر امنیت ملی آمریکا، شیوه کار و نحوه دخالت ایران و روسیه در انتخابات پیشرو را این گونه توضیح می‌دهد. تأیید می‌کنیم که برخی اطلاعات مربوط به کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند، به دست ایران و روسیه افتاده است. پیشتر هم شواهدی وجود داشته مبنی بر اینکه ایران با هدف مرعوب ساختن رای دهندگان، راه انداختن نارامی‌های اجتماعی و لطمه زدن به پرزیدنت ترامپ ایمیل‌های جعلی ارسال می‌کند. در کنفرانس خبری مدیر امنیت ملی آمریکا شواهد مشخصی دال بر اینکه نهادهای اطلاعاتی چگونه چنین اتهامی را متوجه ایران کرده‌اند ارائه نشد. و لذا آنگونه که آسوشیتد پرس در گزارش خود تصریح می کند، فعالیت های نسبت داده شده به نوعی بالا بردن جایگاه ایران است که پیش از این کارشناسان امنیت سایبری آن را به لحاظ جاسوسی و تهدیدات اینترنتی کشوری درجه 2 می شناختند. این نکته را مهسا علی مردانی، کارشناس اینترنت از دانشگاه آکسفورد، هم با اشاره به سابقه فعالیت‌های پیشین اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فضای سایبری آمریکا در ارزیابی خود خاطرنشان می‌کند.
هر وقت ایران سعی کرده که از این کمپینا ایجاد کنه بر علیه آمریکا، خیلی کمپینا غیر حرفه‌ای بودن، هیچ تأثیری نداشتن. و اگر ایران واقعا پشت این حمله بود و این ایمیل‌های تقلبی بود، نکته مهم اینه که تأثیرش خیلی کم بود و کار غیر حرفه‌ای بود.
با این وجود خبرگزاری رویترز با اشاره به منابع خود در دولت دونالد ترامپ میگوید مدیر امنیت ملی آمریکا در سخنان خود به ایمیل‌های جعلی اشاره دارد که به گونه‌ای طراحی شده تا شبیه ایمیل‌های گروه دست راستی پراود بویز باشند. این گروه افراطی تشکیل شده از مردان سفیدپوست خود را طرفدار دونالد ترامپ معرفی کرده و به نفع او و البته علیه جو بایدن نامزد حزب دموکرات تبلیغ می‌کند. در گزارش رویترز به نقل از کارشناسان مستقل می‌خوانیم اگر اظهارات جان رتکلیف درست و موجه باشد، ایران تلاش دارد تا با پررنگ کردن تهدیدهای یک گروه خشونت طلب و حمایت آنها از دونالد ترامپ، طرفداران رقیب را مرعوب کند. مهسا علی مردانی، کارشناس اینترنت، ارسال ایمیل‌های جعلی را این گونه شرح می‌دهد.
این نوع دخالت که امروز داریم میبینیم حق نبود، چون فهمیدیم که اون داده هایی که جمع شده به طور عمومی هم میتونستن پیدا کنن. ماجرا راجع به گروه پراود بویز تو آمریکا هستن که خیلی مربوط میکنن به آقای ترامپ و طرفدارای آقای ترامپ، و این ایمیل های تقلبی از طرف این گروه فرستاده شده به دموکرات هایی که میخواستن به آقای بایدن رای بدن و تهدید شدن که به آقای ترامپ رای بدن. سرورهای این گروه حق شده که بتونن این ایمیل های تقلبی رو از طرف پراود بویز بفرستن. ماجرا بیشتر اینه که یه نهاد میخواست همچین تهدیدی ایجاد کنه و همچین ایمیل های تقلبی بفرسته وسط انتخابات آمریکا.
تحقیقات در این زمینه همچنان جریان دارد و یک کارشناس امنیتی به رویترز گفته که هنوز کاملا روشن نیست چه کسی در پشت ارسال این ایمیل های جعلی است. در همین حال سناتور چاک شومر، رهبر دموکرات ها در سنای آمریکا که سابقه عضویت در کمیته های قضایی و کمیته قوانین و اجرائیات سنا را هم در کارنامه خود دارد، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی MSNBC اشاره کرد که در جلسه توجیهی با نهادهای اطلاعاتی ارزیابی این بود که مداخلات سایبری فرد خاصی را در انتخابات آمریکا هدف قرار نداده است. برداشت متقن من از این جلسه آن بود که هدف سلب اعتماد از روند انتخابات و دامن زدن به بی‌اعتمادی به دموکراسی انتخاباتی بوده و هیچ فرد مشخصی هدف این حملات نبوده است. وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع ایالات متحده احضار کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اعلام این خبر گفت برای تهران هیچ تفاوتی نمی‌کند کدام یک از دو کاندیدای فعلی راهی کاخ سفید شود. با این وجود دونالد ترامپ در آخرین نطق انتخاباتی خود در کارولینای شمالی بدون اشاره به یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا اظهار داشت که ایران مخالف انتخاب مجدد اوست. او وعده داد که در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری آمریکا به توافقی سریع بر سر برنامه هسته‌ای تهران دست خواهد یافت، چون به گفته او درآمد ملی ایران 27% کاهش داشته است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 13 آبان ماه برگزار خواهد شد.
مرداد میردامادی گزارش می‌داد. اما اتحادیه اروپا اپوزیسیون بلاروس و رهبر آن را برنده جایزه ساخاروف سال 2020 اعلام کرد. جایزه ساخاروف در سال 1988 به یاد آندره ساخاروف از مخالفان حکومت روسیه به قدردانی از مدافعان حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین انسانی پایگذاری شد. رئیس پارلمان اروپا به اعلام این خبر بر حمایت اتحادیه اتحادیه اروپا از مخالفان الکساندر لوکاشنکو تاکید کرده است. و آخرین خبر این که همزمان با بررسی مراسم تجلیل از ساموئل پاتی، معلمی که جمعه در حومه پاریس به دست یک اسلامگرای تندرو کشته شد، داستان کل پاریس گفته است که دو دانش آموز دوره راهنمایی روز چهارشنبه به همدستی در این قتل متهم شدند. و با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری و گزارش‌های رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با گاهی میرسد. تا هنگام لحظات خوشی را برایتون آرزو داریم.